بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، نقد معرفت شناسی قلب، مدرس حضرت آیت الله فرهانی دامت ظلو.
در فلسفه قلب ان شاء الله بعدن عرض میکنم. درباره فلسفه مارکسیسم، ما تنها نکته ای که باقی موند این شد که مارکسیستا آمدن و به غلط دیالکتیک هگلی را، ماتریالیسم دیالکتیک را اینطوری پیریزی کردند که ماده‌گراییش از قدیم، نظام دیالکتیکیش از هگل و به تصدیق خودشون نظام دیالکتیک رو که با ایدئالیسم و خداگرایی به قول خودشون، چون اینا به هر اندیشه خداگرایی میگن ایدئالیست، اگه مراجعه کرده باشید اون نوارا رو گوش کرده باشید اونجا توضیح دادیم، چون میگن فلاسفه یا ماتریالیستن یا ایدئالیست. اونا میگفتن دیالکتیک هگلی یه اندیشه نورا دیالکتیک یه اندیشه مهمی بود که رفته بود سر ایدئالیسم. ما ایدئالیسمشو گذاشتیم کنار، ماتریالیسمو گذاشتیم کنارش، کردیمش ماتریالیسم دیالکتیک که اشکالشو جلسه گذشته اشاره کردن. بعد اومدن شناخت رو باش توضیح بدن. شناخت رو اینطوری توضیح میدادن که آقا در پدیده‌ای به نام شناخت که تصور جزئی حسن تبدیل میشه به تصور کلی و تعمیم پیدا میکنه، این تعمیم که گفتیم مسئله اصلی ما در شناخت اینه، چطور میشه یه صورت جزئی به نام صورت حسن تبدیل میشه به بفرمایید یه صورت کلی و تعمیم پیدا میکنه. اینا اومدن گفتن این تبدیل جزئی به کلی در اثر قانونی است در حرکت که تغییرات بفرمایید کمی در اثر جهش تبدیل میشن به یک تغییر کیفی. تصور حسن، حسین، تقی، نقی، اینا تغییرات کمی هست که هی تعداد رو بالا میبره، به یه جایی که رسید تبدیل میشه به تصور کلی، یعنی میشه جهش. و میخواستن مسئله شناخت را اینطوری حل کنن. خب این توضیحش رو دادیم. چیه؟ خوب دقت کنید برادران، اشکال این تصویر، اشکال این تصویر این است که ما در بحث شناخت معضلمون چی بود؟ معضل ما، اگه دیگه نوارا رو گوش کردید باید آماده باشید، معضل ما در بحث شناخت این بود که ادراکات ما چه تضمینی هست که با واقع منطبقن. ما در بحث شناخت، در بحث معرفت، سوالمون این بود که میزان انطباق ادراکات ما با واقع چگونه است. روز اول که در فلسفه یونان قدیم، بعد هم در دوران رنسانس فلسفه شکگرایی پا گرفت، برای چی پا گرفت؟ سوال چی پا گرفت؟ اومدن گفتن آقا ما یه سری اعتقادات داریم، بعد یه مدتی معلوم میشه غلطن، یه نظریه جدیدتری میاد ثابت میکنه حرفای قبلی غلط بوده. چون پی به اشتباهاتمون در مقام شناخت و ادراک، پی به عدم انطباق ادراک ما با واقع میبریم، برای همین میگفت به ادراکاتمون نداریم. مشکل ما این بود. سوال ما در باب شناخت این است که میزان انطباق ادراکات ما با واقع چطور معلوم میشه، چطور مطمئن باشیم که ادراکات ما با واقع منطبقن. لذا فلاسفه بر اساس پاسخی که به این سوالات میدادن ما دستبندیشون کردیم. یه عده میگفتن اصلا واقعی وجود ندارد. اینا کیان؟ ایدئالیستن. ایدئالیستان میگفتن واقعی وجود ندارد. یه عده میگفتن واقع وجود داره اما میزان انطباق معلوم نیست. اینا کیان؟ شکاکن باریکلا. سوال این بود که یه عده میگفتن نه واقع وجود داره و ادراکات ما قطعا با واقع انطباق دارند. اینا کیان؟ رئالیستان، یعنی کسانی هستن که میگن ما واقع رو قبول داریم، ادراکات ما هم با واقع منطبقه، پس ما قدرت شناخت رو داریم. ببینید سوال اصلی در بحث شناخت این بود. خب حالا اینو یادآوری کردیم، برگردید سراغ جواب مارکسیستا. مارکسیستا چی میگن؟ مارکسیستا میخوان به ما بگن آقا تصورات شما در اثر جهش تغییر ماهوی پیدا میکنه. این یعنی ایدئالیسم. مارکسیستا میخوان بگن شما از خارج چی گرفتید؟ بگو تصور حسن. بعد شناخت کی واقع شد؟ وقتی که در اثر جهش تصور جزئی تبدیل به کلی شد. پس ذهن در مقام شناخت یه بلایی سر شما آورد که اون واقعیت خارجی نداره. خیلی عالی مرحوم آقای مطهری مشت اینا رو گرفت و باز کرده که آقا شما در واقع دارید بحث شناخت رو به این جهت هدایت میکنید که ادراکات ما منطبق با واقع نیست. چرا؟ چون در اثر جهش اون ادراکات کمی تفاوت بفرمایید کیفی پیدا کرده. آب در اثر گرما گرم میشه، درجه حرارتش بالا میره بالا میره بالا میره، یه جا در اثر جهش میشه بخار، دیگه آب نیست. اگر قراره این قانون بخواد شناخت رو حل کنه، شما خب افتادید اون طرف. شما تمام فیلسوفان را متهم کردید به این که ها ایدئالیستید، ولی وقتی خود شما شروع کردید بحث شناخت را تبیین کردن، آخرش به سوال ما اینطوری جواب دادید که ادراکات ما در عالم ذهن با تحول بفرمایید کیفی پیدا کرد. معنای تحول کیفی پیدا کردن یعنی ادراک من خود واقع نیست، بلکه ادراک من یه چیز دیگریست، جهشیست در واقع. آقای مطهری میفرماد که ما اینجا که میرسیم میگه عجب. آقای اینو مارکسیستا شما دقیقا این تزتون. هگل دقت کنید هیچ کدوم از این اشکالات به هگل وارد نبود. چرا؟ یه بار دیگه ببین هگل آزمان فکری چقدر مرتب بود. هگل میگه آقا واقع و ذهن یه واقع یه چیز و هم واقع و هم ذهن تحت قانون حرکت سیر تکاملی دارن. ادراکات ما به اون بخشی از واقعیت در حال تکامل هست، نه به عنوان ذهنی که غیر از واقعه. ببین این حرف تو فلسفه هگل درست بود، چون در فلسفه هگل مرزی بین ذهن و واقع وجود ندارد. لذا گفتیم خطاها را، مخصوصا خطاهایی که در یک زمان نیستن، هگل راحت توجیه میکنه، میگه خطاها همه مراحلی از واقعیت خارجی هست، چون عین و ذهن یکیه. اما آقای مارکسیستا شما از این طرف میخواید بگید ذهن یه واقعیت عین. آقای مطهری میفرماد ببینید برادرها، شما این حرف مارکسیستا رو بذارید کنار این که شناخت رو اینطوری تعریف میکنن، شناخت یعنی انعکاس جهان خارج در ذهن. آقای مطهری میفرماد انعکاس جهان خارج در ذهن با تحول کیفی در اثر جهش چطور قابل جمعه؟ شما از این طرف شعار میدید که ما واقع گراییم، واقعی را قبول داریم که این واقع قابل شناختنه. از این طرف میاد میگید فکر پیچیدگی ماده است. میدونید فکر پیچیدگی ماده است یعنی چی؟ یعنی کیفی. یعنی فرق ذهن و عین این است که عین یه واقعیتی است تو ذهن تکامل کیفی پیدا کرده. اگر این تکامل کیفی پیدا کرده باشه یعنی دیگه منطبق با واقع. لذا با قطع نظر از همه اشکالاتی که فلسفه مارکسیست داره تو اون نوار هم گفتیم، در بحث شناخت شناسی مارکسیست ها ایدئالیست هست. مارکسیست ها ادراکات ذهنی را منطبق با واقع نمی دانند، بلکه ادراکات ذهنی را در نتیجه تکامل واقع و جهش واقع به یه واقعیت دیگری و تحول کیفی میشه ایدئالیست. جانم بله، این تکاملش تو ذهن میشه فکر، یعنی فکر مادی پیچیده، ماده کامل تر شده. بله، یعنی این بیرونی که جزئیه وقتی وارد ذهن من میشه اول تکامل کمی پیدا میکنه، بعد توی مرحله خاص جهشه. من حالا آخرشو اول گفتم، کیفیشو گفتم، که این کیفیه میشه کلی. اونا همه ذهنو میگن ماده پیچیده، یعنی ماده کامل شده در ذهن دیگه. بله، میخوام بگن تعمیم با چی تحقق پیدا میکنه؟ با جهش که در ذهن واقع میشه. اصلا فکر میشه ماده پیچیده. اگر عالم فکر و عالم ذهن ما مرحله پیچیدگی ماده و مرحله تکامل ماده باشه که یه بخشیش تغییرات کمیه یه بخشیش تغییر کیفیه، یعنی ایدالی. بل آن اون اشکالات ماست که اصلا اگه بالاخره به قول شما ماده تکامل یافته است، خواص ماده رو باید داشته باشه. بعد ما میخوام ثابت کنیم که ذهن خواص ماده رو نداره. حتی آقای دکتر تقی عرانی در کتاب پسیکولوژی یه جمله ای داره، میگه که میخواد حالا گردن ما بندازه، میخواد بگه اگر شما بگید که ما ذهن ما ادراکات تحول پذیر نیستن، پس ادراکات منطبق با واقع نیستن، چون منطبق با واقع نیستن ایدئالیستی. ما که میگیم، شما که میگید ماده عین حرکته، ادراک ما هم منطبق با واقع، من ادراک ما هم باید عین حرکت باشه. میخواد که اینو تو فلسفه ما اسمشو گذاشتن چی؟ تو فلسفه اسلامی خودمون به این میگن شبهه وجود ذهنی، که با حمل اولی و حمل شاهی ما حلش کردنه. برای ما های متحری تو حاشیه اصول فلسفه میبرماد که آشنایان به فلسفه اسلام میدانن که پنبه این شبهه 400 سال زده شده توسط ملا صدر. چه حالا چون بحث ذهن و عین و غیر مادی بودن ذهن نیست واردش نمیخوام بشم، اما خلاصه مارکسیستا در مسئله شناخت میخوان فرایند شناخت را در اثر حرکت تکاملی ماده از عین به ذهن و نهایتاً پدیده تعمیم را با جهش کیفی درست کنند. معنای جهش کیفی و تکامل عین به ذهن این است که ادراکات ما منطبق با واقع نیست. اگر این طور شد یعنی ایدئالیست. این قول ایدئالیست است. با قطع نظر از همه اشکالات دیگه. خب این شد خلاصه نظرات فلاسفه قبل در باب شناخت. دیگه من امیدوارم با این چندین جلسه‌ای که خدمت شما بودیم رحمان الرحیم، خب اون بحث اول ما خب قبلا انجام شده، یعنی اهمیت شناخت شناسی گفتیم. کی جواب میده اهمیت شناخت شناسی را؟ اینا همه اولین جلسه براتون گفتیم. از دوستان غیر طلبمون یکی دستشو بلند کنه سریع بگه. بحث دوم ما این که گفتم تون تون اینا پیش میرن به خاطر اینکه ما اینا رو لابلای بحثا گفتیم، تاریخچه شناخت شناسیه. بله کی دستشو بلند میکنه بگه؟ غیر طلبه هامون، نه غیر طلبه های مثلا معممون منظورم ها، چون ممکنه طلبه بفرم. یه ضرورتش، ضرورت دوم فامیلتون چیه؟ آقای قنواتی. احسن، خیلی خوب و روشن توضیح دادن ضرورتش رو. پس ضرورت بحث شناخت‌شناسی مقابله ماست با شبهات فلسفه غرب، خیلی خلاصه و روشن، چون مجبوریم اونها رو از عالم ذهن برگردونیم ببینیم. حالا یه توضیح دیگه میدم سر این قضیه. خب و به بیانی که قبلا گفتیم چی بود؟ این بود، گفتیم آقا اگر کسی گفت ما تو هستی شناسی میخوام بریم چه کار کنیم رفقا؟ بله؟ اینو توضیح دادم براتون ها دیگه. تو هستی شناسی میخوام بریم سر شناخت عوارض موجوده به ما و موجود، درسته؟ موجوده به ما و موجود و با چی باید بشناسیم؟ با کدوم متد؟ با کدوم متد؟ متد عقلی، با عقل، چون معقولات هم ثانی فلسفی هم. حالا اگر کسی آمد گفت من قبول ندارم که عقل قدرت شناخت رو داره و عقل اصلا نمیتواند عالم را بشناسد، من میتونم ببرمش خلاصه سراغ هستی شناسی؟ نه. پس ما یک مقابله با فلسفه غرب به خاطر شبهات، دو عنایت کنید نکته دوم، دو ضرورت اثبات توان عقل بر شناخت عالم. چه گفتیم اینجا طرف ما کیان تو فلسفه غرب؟ بگید دیگه. بله، آمپیریستا و بالاتر از آمپیریستا پوزیتیویستان، با اونا توضیح دادیم، گفتیم یعنی نومینالیستا رو برای شما گفتیم، گفتیم ریشه پوزیتیویستان که معتقدن ما مفاهیم کلی نداریم ضرورت. پس ما اول هم برای دفاع از اسلام که طرف اون هم فلسفه غربه، هم برای اینکه اصلا بتونیم حال ثابت کنیم عقل قدرت شناخت عالم رو داره، باید بحث شناخت شناسی رو انجام بدیم. و اگر کسی اینجا گیر کرد نمیتونیم ماد بهش بگیم ما بلنشو ببریم هستی شناسی کن، میگه من مفهوم کلی ندارم، عقل قدرت شناخت نداره. خب حالا نکته دوم، اما مثلا اینجا یه مطلبی به شما گفتیم که تو این کتاب نیست، گفتیم یه عده دیگه معتقدن که نه، روال منطقی علمی خود هستی شناسیه. چرا؟ چرا هستی شناسیه؟ گفتیم یا نگفتیم؟ یادتونه؟ بله، جلسه هفتم باری کلا شما رو جلسات هم عجیب بلده که دیگه من بلد نیزم هفتم بودی یا هشتم. خب بفرمایید آقای قنواتی، بذار یکی دیگه بگه، یکی دیگه رفقا. حرف خوبیه، منتها اشکالش چی بود؟ همون موقع اشکالی بهش گرفتیم، اشکالش این بحثه بود که بعضی ها میگن آقا اگر کسی در قدرتش عقل بر شناخت عالم تردید کرد، درست ذهن خودشی که از موجوداته و فلسفه یعنی هستی شناسی بحث از موجوده به ما هو موجود، اینو توضیح دادیم براتون ها، موجوده، چند جلسه اینو تکراری توضیح دادم، موجوده به ما و موجود یعنی معقول ثانی فلسفی که توضیح دادم براتون یعنی چی. یعنی وقتی که من بیام از موجودات لباس‌های خاص رو به تن بکنم، لباس‌های خاصشون از تنشون در بیارم، بعد بیام درباره احکامشون صحبت کنم، مثلا موجوده به ما و موجود مادیه یا غیر مادی، عینیه یا ذهنی، مثلا علت یا معلول، اینا مفاهیم فلسفی بودن که برمیگشتن سر موجوده به ما و موجود. اونا میگفتن آقا اول ما موجوده به ما و موجود که میگیم چترش همه موجوداتو میگیره، شما در شناخت شناسی موضوعتون چیه؟ شناخت، شناخت آگاهی، عربا بهش میگن معرفت، بالاخره شناخت موضوع شماست، شناخت موجود خاصه، یه موجود خاصه. فلسفه و هستی شناسی بحث از عوارض موجود به ما، پس همه علوم خاص میرن زیر سایه موجود به ما و موجود. اونایی که قدمای ما اونطوری شروع میکردن این دیدگاه رو داشتن، در مقابل این دیدگاه تنها اشکال چی بود آقایون؟ این بود که آقا بالاخره ما اول باید ضرورت داره ثابت کنیم عقل میتونه همون موجوده به ما و موجود رو بشناسه، چون شناخت موجوده به ما و موجود یعنی توان عقل بر شناخت معقولات ثانیه. بفرمایید فلسفی، اگر یکی سی آمد گفت من معقول ندارم، معقول یعنی کلی، مراحل رو گفتیم، گفتیم حس، خیال، معقول، عقل، بعد معقول رو کردیم اولی، ثانی، منطقی، فلسفی، درسته؟ یادتونه اینا دیگه. خب بعد اینجا فقط یه چیزی اضافه کردیم، او اضافه رو هم بگید بفرم. نه بذار من خودم کاملش کنم، یه شد همین بحث، یه بحثی من بفرما بگید. احسن آقای قنواتی، یه جایی اسمش یادداشت کنید، یه خیلی خوب قوی باریکلا، احسن، یه صلواتی هم براش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله همینجا بحث شد که اصلا از فلسفه اولا، یعنی اوج این بحث میکشونه ما رو به اینجا که شناخت شناسی یه علمه یا یکی از فصلهای بفرمایید هستی شناسی. بعد گفتیم خدمت دوستان بررسی این نکته دیگه کاری به این کتاب نداره، که همون نکاتیست که بعدا باید رسیدگی بشه، منتها ما دیگه حالا چه این نکته رو بپذیریم چه نپذیریم، چه بگوییم که هستی شناسی یه علمه که چند فصل داره، یه فصل شناخت شناسیه، چه این که بگیم نه شناخت شناسی یه علمه، هستی شناسی هم یه علمه، خداشناسی هم یه علمه، اینا علوم فلسفی هم به اصطلاح. بالاخره الان این مقدار ضروریه که ما میخوایم با فلسفه غرب مقابله کنیم، و چون میخوایم با فلسفه غرب مقابله کنیم از شناخت شناسی شروع میکنیم. اون اشکال را رفقا که اگر کسی بگه ضرورت اثبات توان عقل قبل از هستی شناسیه، انشالله تو درس بعدی استاد جواب میده، تو درس بعدی همین مطلب انشالله عرض میکنم وقتی رسیدیم سرک با این کتاب، انشالله بهتون عرض میکنم. ای تا اینجا بفرمایید. شناخت و خود معرفت شناسی، هستی شناس، بفهم چه دوری پیش میاد. باریکلا، یه همین سوالی که انشالله جلسه درس بعدی کاملا درسته. یعنی رفقا دیگه الحمدلله افتادیم تو اتوبان تفکر، این خیلی خوبه، خیلی خوبه. این انشالله میرسیم، به همین میرسیم، رسیدگی میکنیم، همینجا جوابشو میدیم انشالله. ما تا یکم حوصله باید کنید، حوصله و فکر. فلسفه اسلامی یعنی تعقل آزاد و عمیق، نه جنجالی نه هیاهویی. با ما باشید رفقا، انشالله به چیزای بحثای خوب خوبی میرسیم. تاریخچه شناخت‌شناسی هم که دیگه گفتیم، تاریخچه شناخت‌شناسی رو هم دیگه ما مفصل تو فلسفه غرب گفتیم، مراحل شکگرایی در یونان قدیم و غرب و فلان دیگه طولش ندیم. شناخت در فلسفه اسلامی، ایشون شناخت در فلسفه اسلامی هم همین چیزیست که خودمون با هم طی کردیم، که آقا فیلسوفان ما یا به دلیل آن که شناخت را فصلی از هستی شناسی میدانند، یا به دلیل آن که خیلی رئالیست و واقع گرا بودند، یعنی زود از ذهن میگذشتند و وارد واقع میشدند، مباحث مربوط به شناخت شناسی را در لابلای فصول فلسفه اسلامی مطرح کردن. مثلا تجرد نفس اثبات شده، مثلا وجود ذهنی اثبات شده، اقسام معقولات اثبات شده، اما اینا رو جمع نکردن توی جای جدایی به نام شناخت شناسی، تا اینکه آقای طباطبایی این کارو کرد که دیگه این توضیحات هم داده شده، اینم تمام شد. تعریف شناخت شناسی، برای اینکه تعریف کنیم شناخت شناسی را، دیگه داریم با کتاب جلو میریم، ما دیگه با مطالعه میکنیم، ما این تعریف شناخت شناسی را براتون انجام دادیم. تعریف شناخت شناسی، خب ما برای اینکه یه هر علمی رو تعریف کنیم اول باید موضوع اون علم رو بدونیم. موضوع شناخت شناسی چیه؟ شناخت، شناخت یا آگاهی، آگاهی یا شناخت از نظر فلاسفه ما مفهوماً بدیهیه تعریفش، خیلی بدیهیه، یعنی واقعا چیزی نداریم بدیهی تر از شناخت که بخواهیم. ما کلمه را میتونیم ترجمه کنیم براش، ما بگیم اپیستمولوژی یعنی معرفت، معرفت یعنی شناخت، شناخت یعنی آگاهی، که تو فلسفه تو منطق به اینا میگن تعریف لفظی. تعریف لفظی یعنی تبدیل یک کلمه مبهم به یک کلمه‌ای که برای من معنوس داره، اما خود معنا را نمیتونم بشکافم. چرا؟ چون این معنا از نظر فلاسفه ما بدیهیه. آگاهی یه حالتی است، تعبیر بسیار قشنگی برای آقای مطهری، میگه وقتی شما یه جایی رو ندیده بودید بعد دیدید، تو خودتون یه چیزی رو احساس میکنید که قبلا نبوده، میگن آگاهی. همین احساس وجدان و در داشتن چیزی، این از نظر کلی جان. حالا عرض میکنم، اجازه بدید به اون میرسم. این شد مطلق شناخت. اما در بعضی از تعابیر شما میایید میگید علم حضور و چی؟ صورت و شی اندل اخ. ببینید دوستان، این تعریف در واقع تعریف بعض از مصادیق شناخته. چرا؟ علم و حضوری تعریف نشده در واقع. خوب دقت کنید توی این تعریف، شما اومدید علم رو به حضور تعریف کردید، منتها حضور صورتشه. یعنی من آقا شما به من چه علم داری؟ وقتی که صورت من نزد شما حاضر باشه، یعنی منو تصور بتونید بکنید، تصوری از من که داشته باشید میگید علم. خب این الان بعض از مصادیق شناخته که انشاءالله بعدن میگیم، بهشون میگن شناختهای حصولی. اما آدم خودش هم که تصور نکنه، خودش پیش خودش حاضره، که بعدش میگیم علم حضوری نفس به خودش مثلا، اونم علمه، بلکه اون اصل علمه، بعدن انشاءالله میگیم اون سنگ بنای شناخته علم حضوری. پس ما اعتقاد داریم که بفرمایید علم، شناخت مفهومش یعنی همین حضور. بله، بعدن فلاسفه بعدن آقایون اینا همون دلایلی است که اون فلاسفه‌ای که میگن شناخت شناسی متأخره از هستی شناسی است خیلی اینجا مانور میدن. بعدن فلاسفه میخوان ثابت کنن حضور با تجرد امکان داره، لذا وقتی میخوان علم رو با معنای دقیق فلسفیش تعریف کنن میگن حضور مجرد نزد مجرد. بعدن اینو فلاسفه اسلامی دقیق اثبات میکنه که این حضور، علم حضوره، اما حضور که انه بدون تجرد امکان نداره. حالا این اثبات میخواد تو فلسفه اسلامی جانم؟ نه اصلا مستقل بودن فعلا مورد بحث نیست. خب اینا یعنی شناخت شناسی رو مستقل میکنه؟ خب اگر ما اومدیم گفتیم شناخت متوقفه بر اینه که ما ثابت بکنیم علم با تجرد همراهه، اون موقع شناخت موضوع شناخت شناسی متوقفه بر فلسفه اولاست. چرا دیگه با چرا تجرد داشته باشه وقتی که موضوعش رو باید، حالا عرض میکنم بذاره بریم جلو ببینیم. خب پس آقا در واقع در تعریف شناخت ما به اینجا میرسیم که شناخت یعنی چی؟ حضور. بعد آقایان انشالله تو مراحل بعدی ثابت میکنیم که این حضور وقتی امکان داره که چه داشته باشیم؟ تجرد. چون موجودات مادی، ماده یه واقعیتی است که تکمم و کمیت داری عین ذاتشه و این کمیت داری قابلیت انقسام به اجزا سبب میشه که در اون حضور امکان نداشته باشه. بفرمایید. اصلا این علمه. چرا؟ حالا اشکالتون چیه؟ نقضش بفرمایید. چطوری؟ اصلا نشون بدید یه حضور مجرد اندل مجردی داریم که علم توش نیست. نه اصلا خود آگاهیه. اینو ثابت میکنیم که اصلا تا وقتی مجردی نزد مجردی حاضره اون حضورش وجودش این علمه و لذا بعدن ثابت میکنیم که در تمام مراحل علم ما باید حضور مجرد داشته باشیم دیگه. هیچی ها خودش دیگه اینشه، اینش میشه علم. به اصطلاح علم از صفات حقیقی هستیه که این هستیه، اما این کدوم مرحله از هستیه؟ این هستی مجرده و هستی وقتی تجرد پیدا کنه علم اینشه. جانم مسئله میرسیم، این مسئله افلاطونی باز این بحث اعم از مسئله افلاطونی، اون منشأ علمه. یعنی ما اگه گفتیم حضور مجرد بعد گفتیم حالا حضور مجرد یعنی چه؟ یه نظر بین بعضی از فلاسفه اسلامی مثل مرحوم ملا صدرا و مرحوم آقای طباطبایی اینه که منشأ علم رؤیت مسل افلاطونیه، اما نه به معنایی که افلاطون میگه، چون افلاطون تو نظریه‌اش 4 تا اشکال دیگه هم هست که اونو تو بحث شناخت شناسی اسلامی براتون میگیم، اینو براتون میگیم. خب آقا پس تعریف کنیم، اجازه بدید تعریف شد چی؟ یکی یکی تعریف کنیم. تعریف شد، تعریف شناخت شد چی؟ حضور. ولی ما بعداً ثابت میکنیم که این شناخت و آگاهی وقتی امکان پذیره این دیگه نسیه است که حضور چه باشد؟ مجرد. حضور مجرد نزد مجرد این میشه علم. خب این موضوع. حالا ما تو شناخت شناسی میخوایم چه کار کنیم؟ اجازه خدمتونم چه کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم درباره این که آیا شناخت وجود داره؟ یک، شناخت چند قسمه؟ شناخت از کجا میاد؟ چه منشأهایی داره؟ چه ابزارهایی داره؟ تو علمی به نام شناخت شناسی بحث کن. شناخت شناسی علمی است که از عوارض موجودی به نام شناخت و معرفت و آگاهی میخواد سخن بگه، وجودش رو ثابت کنه، اقسامش رو تبیین کنه، ابزارهاش رو توضیح بده. آیا راه تحصیل شناخت حس یا عقل؟ اقسام شناخت ها چطوره؟ اینا رو میخواد بحث کنه. اینم تعریفش که قبلا بهش اشاره کردیم. نتیجه بله چقدر ایشون تعبیر قشنگ، چنان که بعضی فلاسفه میگوین علم عبارت است از حضور مجردی نزد مجرد دیگر، که خیلی دقیق این تعریف. و خلاصه با تعریفی که درباره شناخت شناسی دادیم، شناخت داده شد، میتوانیم علم شناخت شناسی را به صورت یاد شده تعریف کنیم. علمی است که درباره شناختهای انسان و ارزشیابی انواع و تعیین ملاک صحت و خطای آنها بحث میکنه. البته در مورد کلمه انسانش بعضیا بحث دارن، میگن دایی نداریم که وقتی ما گفتیم علم یعنی حضور مجرد نزد مجرد، الزاماً بگیم شناخت‌ها شناخت‌های انسانه. نه خیر، ما اگر ثابت کردیم حقیقت علم تجرده و حضور مجرد نزد مجرده، علم خدا به ما سوا را هم میتونیم تبیین کنیم، علم ملائکه را هم میتونیم تبیین کنیم، چون دیگه خدا هم یه موجود مجرده که موجودات نزد او حاضرن. بله، علمی است که درباره شناخت‌های انسان، ارزشیابی انواع، چند جور شناخت داریم، چقدر ارزش دارن، چقدر واقع نمان، و تعیین ملاک صحت و خطای آنها. یعنی چه این ملاک صحتش چیه؟ چه موقع بهش میگیم شناخت صحیح، چه موقع بهش میگیم شناخت باطل. دوستان، آخر درس یه خلاصه‌ای از درس ارائه شده، خیلی خلاصه خوبی است، حتما اینو تو مشاوره هاتون بحث کنید، حتما اینو مطرح کنید. ببین مثلا ایشون جنبندی کرده، من تو کلاس های درسم معمولا میخونم این خلاصه ها را برای دستبندی ذهن دوستان. علت پرداختن به مسائل شناخت شناسی قبل از سایر مسائل فلسفی این است که تا توان عقل بر حل آنها مورد سوال باشد، جای بحث درباره آنها نخواهد بود. شاید نخستین عاملی که توجه به ارزش شناخت بود، خطای حواس بود که قبلا اینو تو سیر گفتیم براتون. مسئله بعد، اصالت حس یا عقل یکی از محورهای اساسی فلسفه غرب است. نخستین تلاش‌های این بحث رو یه فلاسفه آمپیریست انجام دادن، شرحشو دادیم تو سیر تاریخ، براتون توضیح دادیم. فلاسفه اسلامی ارزش ادراکات عقلی رو قبول دارن و شناخت رو در لابلای فصول مختلف فلسفه اسلامی بحث کردن، اینم اشاره کردیم. بله، شیوع افکار انحرافی غربی در این اصل لازم است که ما توجه بیشتری به بحث شناخت شناسی کنیم. مفهوم شناخت بدیهی و بی‌نیاز از تعریف است و منظور از آن مطلق علم و آگاهی و اطلاع. مطلق یعنی چی؟ یعنی شما محدودش نکنید به علم حصولی، علم حضوری رو هم بذارید داخلش. شناخت و علم عبارت است از حضور خود شی، حضور خود شی یا صورت جزئی یا مفهوم کلی آن نزد موجود مجرد. شما او تعریف جامعتره، اینا ریزشن. حضور مجرد نزد مجرد، حضور خودشه یا صورت کلی و جزئیش نزد مجرد. جانم بعدن ثابت میکنیم که علم وقتی تحقق پیدا میکنه که او مجرد شه. بله بله، خودش مجرد شه. شناخت شناسی عبارت است از علمی که درباره ارزش شناختهای انسان و ارزشیابی انواع و تعیین ملاک صحت و خطای آنها بحث میکنند. دوستان ببینید، بعدا انشاءالله در فلسفه اسلامی ثابت میکنند که چون عقل و عاقل و معقول در واقع اتحاد دارد، همیشه صورت ادراکی شی باید از جنس نفس بشه، نه نفس مجرد اونم مجرده. و در واقع این دیگه او تق قصه شناخت شناسی تو فلسفه اسلامی، یعنی شما شناخت رو با تجرد همراه میکنید و مدرک در واقع از مراتب وجودی مدرکه. و بر همین اساسه که فلاسفه ما معتقدن همه عالم حیات داره، حتی دیوار. ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از این باباها، یعنی استدلال دارن برای اینا که اصلا مدرک. اینا خیلی عالیه، مباحث بسیار بسیار عمیق و اساسی فلسفه اسلامیه. او تعریف اول که گفتیم حضور مجرد نزد مجرد، این که عرض کردم اگه خواستیم از این پله های شناخت تو فلسفه اسلامی بریم بالا، باید خیلی خلاصه قوتمون رو زیاد کنیم و حوصله‌مون هم بیشتر. خب اینم این تعریف. سوال بعدی، من فقط وقتم تمام شده، چون میخوام وقت برسم این سوال عرض کنم یه لحظه اجازه. کیفیت نیاز فلسفه به شناخت شناسی، دقت کنید این سوال، رفقا توجه کنید، جوابی است که به برادر عزیزمون عرض کردم آقا میدن. در این رابطه. ما برای جلسه بعد از شما توقع داریم این کارو بکنید. ما درباره موجود به ما و موجود یه توضیحاتی دادیم، درباره رابطه فلسفه با علوم دیگه قبلا برای شما یه توضیحاتی دادیم. میخوایم اون رابطه رو برای ما آماده کنید بیارید جلسه بعد که ما جلو بریم ها. دیگه من از اطلاعات قبلی استفاده کنم. فلسفه چه رابطه ای با علوم دیگه داره؟ نه، آمادش کنید، مطالعهش کنید، اگر نوشته ای دارید، مشاوره ای دارید. فلسفه چه رابطه ای با علوم دیگه داره؟ فلسفه با علم فیزیک، با علم شیمی، با اون علومی که تقسیم بندی کردیم چه رابطه ای برقرار میکنه؟ اینو برای ما تبیین بفرمایید، بعد انشاءالله بیارید تا ببینیم بحث رو ادامه بدیم. یه صلوات بفرستیم. این جلسه یه درس بیشتر نخوندیم ها دوستان، بحث کلی رو آماده کردیم، آماده کنید. نه، علم حضوری رو نمیخواد بگیره. مثلا ما در محضر خدا که هستیم، ما در محضر خدا که هستیم، خود دیگه خودمون در محضر خداییم، صورتمون که در محضر خدا نیست.
نسبت به خدا درست در میاد، نسبت به غیر از خدا چطور؟
خود دیگه ما علم رو خواهم اعم تعریف کنیم، گفتیم حضور خودش یا صورتش.
یعنی برای بندگان
یعنی خودش. ببین ما نیومدیم علمو به گونه ای معنا کنیم که همه، برای همین گفتید قید انسان رو بندازید ازش دیگه.
یعنی خودش فقط داره خدا،
برای علم نفس به خودش، باز نفس به خودش، نفس به قوای ادراکیش. همه علم های حضوری اصلی نفس وقتی به قوه نفس به اراده خودش علم داره. چطور علم داره؟ تصور از ارادهش میکنه یا خود اراده نزد نفس موجوده؟ خود نفس نزد نفس موجوده. حضور مجرد نزد مجرد
با بدلیل امکان فقری که ما نزد علت موجودیم.
غیر از امکان فقری هم فلاسفه همینا قبول دارن. حتی زمان ملا صدرا پخته شد، چون ملا صدرا بود که
ما نزد علت موجود باشیم به عنوان معلولی که امکان فقری اینو فقری.
بله نزد اون موجود
میشه. وقتی که میشه بس به اصطلاح علم ایشان
حضوریه دیگه.
حالا بعد این تعریف حضور مجرد
چه حضور ما نزد او، یعنی عالم گفتیم محضر خداست، نه در محضر خدا. در محضر غلطه دیگه. خود محضر
خلقت چیه؟ بعد اظهار اجمال به تفصیل دیگه.
بله
خلقت برای چه صورت گرفت؟
خیلی بحثای دیگه. کتاب من کتاب من بود. کتاب کی بود؟ گفتیم نه حتی کتاب منم نیست، کتابم قمه. ببینم آقای آلبوشو کرد اما
شناختم من معنا پیدا می‌کنه که ادراک صورت بگیره.
سلام
شناخت اگه ادراکی رو باید میگیره معنا پیدا میکنه.
بله
اگه ادراکی نباشه شناخت معنا پیدا میکنه.
ادراک یعنی تصور منظورتونه؟
ادراک منطقی همون ادراکی.
نه شناخت بدون ادراک هم هست. وقتی ما گفتیم حضور مجرد نزد مجرد، بعد میگیم مجرد این ادراک این علم جزا. یکی از براهینه بو علی سینا بر اثبات تجرد نفس میگن برهان انسان معلق در فضا. یعنی انسان اگر ارتباطش با همه مدرکاتش قطع کنه واسه خودش هست، خودش نزد خودش هست بدون تصور. این حضور مجرد اند مجرد علمه.
آجام مدافع علی منطق آی مزفر وقتی که میخوان بگن که آقا مثلا ما هستیم و مفاهیم ذهنی، فقط ما این و مفاهیم در توضیح این مطلب اساتید اشاره کردن که ما یک وقت ذهن رو جزئی از عالم مفروض میگیریم، یه وقت نه ذهن رو در مقابل عالم
تبدیل. من چای رد نمی کنم آقایون میدونن.
بعد کجا اگر ما
چای میخوام بیارم بهم بدن
علی نظر بعد شما
اگر هستی چای میخوای بدی یا زال میخوای بدی
ما ول نمی کنم. آقا اگر ذهن رو در مقابل عالم قرار بدیم، بعد ما یه الان یه بحث بعد یه بحث دیگه این که ما موجود دو قسم، یا موجود ذهنی یا خارجی. بعد در بحث شناخت توی مشاورات یا توی اون بحث که شما ارائه داده بودید اینطور بود که ذهن شناسی، شناخت شناسی، اپیستمولوژی همه اینها رو یکیه. درسته؟ پس موجود رو
شناخت نگفتم، ذهن شناسی نه، گفتم معرفت شناسی، آگاهی. ببین حالا داریم دقیق میگیم خدمت شما که معرفت اصلا یعنی چی؟ یعنی حضور. حضور کی واقع میشه؟ میدونم. خب بله، حالا دیگه غربی میگفتید. حالا دیگه عرض کردم، حالا دیگه دقیق شید. میخوام وارد فلسفه اسلام. حضور کی واقع میشه؟
وقتی که
تجرد. و وقتی پس حضور مجرد، حضور وقتی است که تجرد باشه. اگر این دلیل میخواد
چه
بکنم این کتاب؟ اگه بخوام اینو ثابت کنم براتون، باید حقیقت جسم طبیعی رو بگم. میگه میشه، نه میشه، برهاناش میاد تو بعد جلسه، بعد تعریفش میکنم، بعد ثابتش
میکنم. حضور مجرد، نزد مجرد، خب مجرد یعنی مرتبه بالاتر از مرتبه مادر، درسته؟
ما هم همه رو کنیم مجرد.
چی؟ نه حاج آقا، مرتبه بالاترش هست خود بخود الان، درسته؟ یعنی یه مرتبه دیگریه غیر از عالم ماده، درسته حاج آقا؟
بله.
خب پس در واقع ما هم گرفتار همون اشکالی شدیم که به مارکسیست وارده، که ما یک مرتبه دیگری از واقع رو داریم ادراک می‌کنیم، نه خود واقع.
همین رو بعدا می‌خوام بگیم که کانت گیر کرد توش. باریکلا، دقیقاً درست میگی. یعنی ما می‌خوام بگیم با تجرد، چطور هم تجرد هم عین واقع میشه وجود ذهنی. یعنی لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسی لدى الاذهان، تطابق عوالم. حالا ما باید اینو ثابت کنیم که چطور یه ماهیت در دو مرتبه وجودی که هر دو مرتبه یکی اوسع از دیگری است. خواست بگید این میشه همون ادله اثبات وجود ذهنی. ببینید این میشه دقیقا اینه که آقای مطهری میفرماد که حقیقت شناخت و فلاسفه ما کجا حل کردن؟ تو بحث وجود ذهنی. ببینید یعنی دقیقه ما میخوایم همین. ببینید هنر شبهه اینه که هم دو مرتبه هم اختلاف رتبه دارن توی مرتبه خارج جزئی، تو مرتبه ذهن کلی. بعد میگیم کانت اومد گفت اینو عجیب میاریم، کلی رو میذاریم روش، شد غیر واقعی. ببین ما میتونیم حلش کنیم. ببین الان آقای مطهری خیلی عالی واره، یعنی ذهن سوزی بحث شناخت اینه. بگیم این تحول پیدا کرد یه چیز دیگه شد، خراب میشه. بگیم از خود جیبمون گذاشتیم روش، نمیشه ادراک مطابق با واقع. ببین گیر کار کجاست؟ گیر ذهن سوز کار اینجاست. حالا تا ببینیم رو حلش میکنیم یا نه. بله شد. ما اول خوب روزمون رو خوندیم که بعد پهلوانی فلسفه اسلامی رو بگیر اگه بشه. یعنی الان به اون نقطه دقیقش آج آقای سرسیفی رسید. خیلی اصل دعوا اینه تو شما.
مولا
سر رو از این آیه کلیه اومد واسه چند در کجای حرکت جوهری؟
حرکت
جوهری. بله. آجا بفرمایید. آجا دادن. بله بله. منم میام میشم. میام یه تماسی با من بگیرید. یه
چند دقیقه سوال جواب کنیم میام. موجود ذهنی و موجود خارجی این نظر فلسفه غربه و نه نظر فلسفه اسلامی که بحث شناخت شناسی رو متعلق به موجود ذهنی میدونن. این جدایه باید. چون اگه موجود رو موجود ذهنی و خارجی گرفتیم، اون حرفی که شما رد کردید که گفتیم تعریف علم و حضوری رو دست
ببخشید. سلام، استدعا میکنم. من میام خدمت. من وسیله ندارم آخه. یک کسی از رفقا گفتیم اگر حاج آقای مالکی اگر وسیله داری تشریف.
من یه وسیله دارم، میام یه جایی بعد میام.
من خدمت شما. التماس. نه نه من بکنم این بنده زاده علی. آه هست، خیلی ممنون. بس من خدمت. من خدمت شما. التماس. خدا. بله.
اگه موجود موجود ذهنی و خارجی بگیریم، علم حضوری وارد بحث نمیشه. اگر موجود رو موجود ذهنی و موجود خارجی بگیم، بعد شناخت شناسی رو متعلق به موجود ذهنی بدونیم. چون اینجا دیگه بحث این نکته که شما گفتید که این علم به معنای حضور و صورت شیء اندل عقل دیگه علم حضوری رو در بنه، این طبقه این مبنا درسته.
اگر شناخت شناسی رو چی بگیریم؟
اگر شناخت شناسی رو علم رو تعریف به حضور صورت شیء اندل عقل بگیریم،
او علم حصولی عرض کرده.
علم حصولی اگر ما شناخت شناسی رو متعلق به موجود ذهنی بگیریم، پس اشکالی وارد نمیشه.
چرا فقط به ذهنی بگیریم؟ ما شناخت شناسی رو میگید شناخت شناسی غربی ها نه علم حضوری نمیدونن یعنی چی؟ تو میخواد اینو بگید خوبه. غربی ها علم حضوری رو هنوز وارد نشدن، فقط مرحله ما وقتی میگیم ما اول چرا گفتیم بیاد شناخت و معنا کنید، شناخت و معنایی باید بهش بکنید که اعم از علم حضوری و حصولی باشه. بعد میخواد وقتی شناخت شد اعم از شناخت شناسی یعنی شناسایی همون علم و شناخت شناخت که اعمق اونم میگیره دیگه.
حاجا این تعریف فرمودید حضور مجرد علم در مجرد، خب این تعریف باز همون اشکال رو داره که این تعریف خودش تعریفی نیست.
چرا؟
یعنی خب
عرض کردم بدیهیه، اول گفتیم بدیهیه نه،
پس بازم شرازه
بله تقریبیه
بله
تقریبیه، ولی خود شناخت یعنی آگاهی بدیهیه، خب مفهومش بدیهیه.
بعد یه بحث دیگه هم بود آجا، حالا دوستا سالشون تر بخونم
مثلا در مورد کتاب، این کتاب بخونیم بهتر یا کتاب معرفت شناسی مؤسسه رو بخونیم؟
فرق این دقیق تره، ولی او را شست رفته تره،
آموزشی تره
بخونیم، ولی خود یه این دقیق تره.
دفعه
شما
گفتیم
مجرده
میشه
گفت به خاطر
این
داره،
چون که ما در خارج کلی نداره، همه چیز جزئیه، تجرده رابطه بین این دو تا برقرار بکنه.
کلی بودن میتونه یکی از دلایل تجرد باشه، اما نه یعنی یکی از دلایلش، یکی از دلایل تجرد میتونه کلی بودن، یعنی ما بگیم ذهن در ظرف ذهن، نه ظرف اوسعی داریم از واقع، پس واقع با همه محدودیتاش نیست، یه چیز غیر ماده است. ماده میخکوبه به زمان و مکان و جزئیت و تشخص مثلا، اما ذهن نه، میتونه از این ادله باشه ولی عین اون نیست.